آب حیات من است خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست. ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار. مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. دوست به هندوی خود گر بپذیرد مرا، گوش من و تا به حشر حلقه هندوی دوست. گر متفرق شود خاک من اندر جهان، باد نیارد ربود گرد من از کوی دوست. گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. هر غزلم نامه ایست صورت حالی در او، نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست. لاف مزن سعدیا، شعر تو خود سحر گیر، سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست. مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. خب اینم غزل زیبایی هست. همونطوری که دیدین ردیف باز کلمه دوست هست و تأثیرگذاری شعر رو دوچندان میکنه، انگار که معشوق رو جلوی خودش نشونده یا خیالش رو و داره با او صحبت میکنه. آب حیات من است خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست. آب زندگانی من خاک سر کوی دوسته. اگر بقیه دنبال این آب حیات جای دیگه میگردن، من اون رو در کوی دوست یافتم. آب حیات همون آب زندگانیه، قبلا راجبش توضیح دادیم. این برگرفته از آرزوی بقا و زندگی جاودانیه که بشر همیشه داشته و الانم میبینید دیگه صحبتهایی هست که آیا میتونن داروی بسازن که بشر دیرتر بمیره یا اصلا نمیره، نامیرا بشه. از قدیم این آرزو با بشر بوده و بر پایه اسطوره ها و داستان ها آب حیات هم یه چشمه‌ایه که در ناحیه تاریک از شمال به نام ظلمات قرار گرفته که اعتقاد داشتن هر که از آب آن چشمه بنوشه عمر جاودانی پیدا میکنه و میگن که اسکندر و خضر به دنبال اون آب رفتن. اسکندر نتونست اون رو پیدا بکنه ولی خضر از آن آب نوشید و جاودان شد. حالا در عرفان آب حیات روی کنایه ای از چشمه عشق و محبت خداوند دونستن که هر که از آن بچشه هرگز نمیمیره. به قول حافظ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت هست بر جریده عالم دوام ما. اگه کسی عاشق باشه و خودش رو متصل بکنه، اون قسمت فانی خودش رو متصل بکنه به یک باقی که همیشه هست، هیچ وقت دچار مرگ و نیستی نمیشه. به قول خود سعدی، بر مرگ دل خوش است در این واقعه مرا، کآب حیات در لب یاقوت فام اوست. آب حیات من در لب معشوقه و حتی اگر به ظاهر هم بمیرم خوشحالم از این ماجرا، چون به ابدیت میپیوندم. یا مولانا میگه از مرگ چرا ترسم، کو آب حیات آمد و از طعنه چرا ترسم، چون او سپرم آمد. مصرع دوم میگه گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست. اگر هر دو جهان پر از شادی و غفلت باشه، اینجا شادی رو بیشتر و خرمی رو به معنی غفلت و بی‌دغدغگی آورده، ما و غم روی دوست. ما غم روی دوست برامون کافیه، شادی اصلی ما در اونجاست. درباره ترجیح غم عشق به شادی و بیخبری شاه نعمت الله ولی بیتی داره که میگه گویی که بخر جنت شادی به غم عشق، شادی تو نگهدار که ما غم نفروشیم. میگه حتی اگر اون بهشت شادمانی رو بخوای به من بدی و غم عشق رو از من بگیری، اون تقاضا و اون جستجوی طلب رو در من بکشی، نمیخواد. اینو برای خودت نگه دار، ما این غممون رو به کسی نمیدیم. حافظ میگه گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. و سعدی هم میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. خب، ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار، فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. اینجا از یک صنعت ادبی استفاده کرده به اسم استثنای منقطع، یعنی دو چیز رو از هم مستثنا میکنن بدون اینکه بینشون یه سنخیت و همجنسی واقعی وجود داشته باشه. مثلا سعدی در بوستان میگه نبودی به جز آه بیوه زنی، اگر بر شدی دودی از روزنی. میخواد بگه همه اونجا فقیر بودن، اگرم یک دودی از خونه بلند میشد، این دود غذا نبود، آه اون پیرزنه بود که چیزی نداشت بخوره. خب این آه و دود از همدیگه مستثنا شدن ولی ارتباطی با همدیگه ندارن در عالم واقع. اینجا همینطوره، میگه هیچ ولوله به معنی شور و غوغا در شهر نیست مگر پیچ و خم زلف یار، و فتنه‌ای در آفاق نیست، آشوبی در هیچ جا نمیبینی مگر آشوبی که خم ابروی دوست ایجاد کرده. داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار. مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. عاشق همیشه متفاوت با آدمای معمولیه، آدمایی که بی دغدغند. داروی کسی که آرزومند معشوقه زهر ز دست نگار. اگر زهر بده عاشق خوشحاله، به عنوان دارو اون رو میخوره. مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. مرهم یه داروی روغنی و نرمی بوده که روی زخم میگذاشتن، و زخم ز بازوی دوست یعنی ضربه و جراحتی که از بازوی دوست به ما میرسه. دوست به هندوی خود گر بپذیرد مرا، گوش من و تا به حشر حلقه هندوی دوست. هندوی مصرع اول به معنی غلامه. اگر دوست به هندوی خود یعنی به غلامی خود مرا بپذیرد، گوش من و تا به حشر تا به روز قیامت، این گوش من حلقه هندوی دوست خواهد بود. حلقه به گوش کنایه از غلام و بنده فرمانبره. در قدیم به گوش غلامان حلقه طلایی و یا نقره‌ای می‌انداختند. هندوی مصرع دوم هم به معنی زلف سیاه معشوق به کار رفته. پس اگر دوست من رو به غلامی خودش بپذیره، گوش من و تابهش حلقه هندوی دوست، من این زلف سیاه معشوق رو مثل حلقه‌ای در گوشم می‌اندازم و تا قیامت غلام او خواهم بود. گر متفرق شود خاک من اندر جهان، باد نیارد ربود گرد من از کوی دوست. متفرق شد یعنی پراکنده شدن. اگر من بمیرم و خاک من در جهان پراکنده بشه، باد نیارد یعنی نمیتواند ربود گرد من از کوی دوست. نمیتونه که گرد من رو از کوی دوست دور بکنه. خب گرد و خاک ما همیشه با هم میاریم، ولی خاک انگار یه چیزیه که حجم بیشتری داره و قابل دیدن. گرد خیلی ذرات کوچکتری هست و متفاوت با خاک. بنابراین یه خاک هم حتی اگه بره، اون گرد من میمونه همچنان در کوی دوست. گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. تاختن آرد یعنی بتازد، حمله کند. اگر در شب دوری از یار عزراییل به سمت من حمله بکنه، من روز قیامت در کنار یار چادر میزنم، اونجا اقامت میکنم. به عبارت دیگه میخواد بگه که این از اون جنس دوستی ها نیست که با مرگ تمام بشه، ادامه داره همچنان. این دو بیت شبیه به ابیاتی از غزل دیگه سردیه، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. هر غزلم نامه ایست، صورت حالی در او، نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست. خیلی این بیت قشنگه. هر غزل من حکم یک نامه ای داره که شرح حال من رو توی اون نوشته. یعنی اینایی که من میگم اسمش غزل نیست، اینا نامه است. نامه ای که من با معشوقم توش حرف زدم و از آنچه که در من میگذره باهاش صحبت کردم، باهاش درد و دل کردم. ولی بعد میگه نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست. اما با خودم میگم که حالا که چی، تو هم این شعر رو گفتی، این نامه رو نوشتی، وقتی که دوست نامه تو رو دریافت نمی کنه یا اصلا نمی خونه و اعتنایی نمی کنه، چه فایده ای داره؟ این بیت خیلی میتونه شبیه تولید هنر باشه برای هنرمندان. هنرمندایی رو فرض بکنید که با یه عشقی یه کاری رو تولید میکنن و بعد مطمئن نیستن که آیا این کار دیده میشه، شنیده میشه، چقدر ازش استقبال میشه، اصلا کسی جدی میگیره اون کار رو یا نه. و حالا فکر کنید که اون هنرمند وقتی که اثری رو تولید میکنه مطمئن باشه که این رو هیچ کسی نخواهد شنید، نخواهد دید. یه موسیقی رو ساخته که هیچ وقت کسی اون رو نمیشنوه، یا اگر بشنون هم اونطوری که باید و شاید شنیده نمیشه. و اون موقع چه حسی به هنرمند دست میده؟ این سوال براش پیش میاد که خب اصلا چرا من باید این کار رو تولید بکنم؟ ولی از اونجایی که خلق اثر هنری از یک نیاز درونی نشأت میگیره، هنرمند فارغ از این که اون اثر چقدر دیده بشه یا شنیده بشه کار خودش رو میکنه. همینجا هم سعدی با اینکه داره به ظاهر گلایه میکنه ولی در عمل شعرش رو گفته و این نوع گلایه کردن بیشتر یه جور بهونه یه واسه این که با معشوق بتونی حرف بزنی، یه موضوعی رو مطرح بکنی و دلش رو به رحم بیاری، بگی حالا تو هم یه توجهی به ما بکن. وگرنه اینطوری نیست که شعر رو کنار بذاره و بگه خب چه فایده. این سوالی که گاهی اوقات شاید هر هنرمندی از خودش بپرسه که چی من این کار رو بکنم، وقتی که قرار نیست بازخورد شایسته‌ای رو از این تولید اثر بگیرم. خب لاف مزن سعدیا، شعر تو خود سحر گیر، سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست. اینو بعضیا اینطوری خوندن، لاف مزن سعدیا، شعر تو خود سحر گیر. هر دو میشه، حالا من اولیش رو برگزیدم و دکتر برگنیسی هم این شکلی آورده، آقای برزگر خالقی هم توی معنی که کردن به همین شکل این رو در نظر گرفتن. خیلی تفاوتی نمی‌کنه ولی بقیه یه تأکید متفاوتی داره توش. لاف مزن یعنی خودستایی مکن، شعر تو خود سحرگیر، اینجا خود برای تأکید آمده، یعنی اساساً، یعنی اصلا فرض کن که شعر تو سحره، گیرم همون فرض کنه. سحر نخواهد خرید غمزه جادوی دوست. سحر خریدن یعنی تحت تأثیر سحر قرار گرفتن و جادو هم یعنی جادوگر. میگه اصلا تو فرض کن که شعر تو حکم سحر رو داشته باشه، مثل جادو باشه و بتونه دلهای دیگران رو تسخیر بکنه. به دوست که نمیتونی همچین چیزی رو بفروشی، چون که اون خودش یه غمزه جادویی داره. غمزه هم به معنی اون ناز و کرشمه یه که با ابرو انجام میشه. میگه یار یک کرشمه بیاد کلی جادوگری میکنه، کلی دلها رو به سمت خودش میکشه، بنابراین تو نمیتونی زیره رو به کرمون ببری. به قول خود سعدی، سعدی آتش زبانم در غمت سوزان چو شمع، با همه آتش زبانی در تو گیراییم نیست. درسته که من شعرم خیلی تأثیر گذاره و مثل آتش میمونه، اما در تویی که چشم دلت پر از این چیزا و زیبایی و تأثیر گذاری و آتش بسیاری دیدی، هیچ وقت میدونم که در تو تأثیری نمی کنه. و شرح این غزل رو با بیتی از حافظ به پایان میبرم. میان گریه میخندم که چون شمع اندر این مجلس، زبان آتشینم هست لیکن در نمیگیرد.